أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والثمانون، جلسه 83 از مباحثه اصول، که در کیفیت وجوب مقدمه بودیم، که واجب در مقدمه، در مقدمه واجب کدام است. دیروز اقوالی رو بیان کردیم، اما به جهت این که فردا روز میلاد حضرت الامام الرؤوف علی ابن موسی رضا المرتضا علیه آلاف و تحییت و فنا هست، به نظرم آمد که یک از باب عرض ارادت محضر حضرت الامام الرؤوف و به جهت بهرمندی از این خرمن پرفیضی که در اختیار ما هست از وجود مقدس امام رضا علیه السلام، یک جمله‌ای رو درباره امام رضا عرض بکنم. حالا بحث مباحثه اصولمون رو اگر نرسیدیم برای جلسات بعد. یکی دو روایت میخوام محضرتون بخوانم و معنا کنم، که این هم در باب زیارت امام رضاست. اولا، امام رضا علیه السلام بنیانگذار مدرسه کلامیه است. در مکتب تشیع، مکتب امامیه، مستحضر هستید که یک مکتب شکل میگیرد و بعد مدرسه. مکتب، مکتب جعفری است، مکتب امامیه است، مکتب اهل البیت. اینها از پایان عمر پیامبر و آغاز و دوره امامت امیرالمومنین شکل گرفت. مکتب اهل البیت مرزش با دیگران مشخص شد، اما این مکتب نیازمند مدرسه است، نیازمند دانشگاهه، که اون معارف مکتب اهل البیت تنظیم بشه، تدریس بشه، نوشته بشود، قرار داده بشه، در کنار هم انسجامی پیدا کند تا در آینده قابل بحث و بررسی و استناد باشه. در مجموعه اهل بیت دو تا مدرسه شکل گرفت. یکی مدرسه صادقین و باقرین، مدرسه امام صادق و مدرسه امام باقر. محور اصلی مدرسه امام صادق و امام باقر مدرسه فقهی است، این درش شکی نیست، اگرچه در مدرسه فقهی باقرین و صادقین موضوعات مختلف دیگر از جمله کلام، حدیث، لغت، احتجاجات، مناظرات، مسائل گوناگون وجود داشته، شکی در اون نیست، اما اون محور اصلی مدرسه فقه بوده، یعنی بنابراین بوده که ابواب فقه تنظیم و تکمیل شود، مسائل فقه بیان بشه، در کنار سایر موضوعات هم بیان شده. این مدرسه به اوج خودش رسیده، اما مدرسه دومی که شکل میگیرد در 250 سال حضور اهل بیت عصمت و طهارت، مدرسه کلامی امام رضاست که در دوره امام رضا علیه السلام شکل میگیره. چراییش هم این است که در دوره امام صادق و امام باقر علیه السلام مذاهب فقهی شکل گرفته بود و آن مذاهب فقهی لازم بود امتیازات مذهب فقهی امامیه مشخص بشه. اما در دوره امام رضا با باز شدن فراوان درهای جغرافیای اسلام به حوزه مذاهب و ادیان دیگر، گرایش‌های فراوانی آغاز شد، آمدند از غرب و شرق و جاهای گوناگون وارد حوزه اسلام شدن. خب اینا اولین جهتشون، اینا اول که میان نمیان مسئله فقهی ببرزن، اینا اول که وارد میشن میان به سراغ این که مبانی کلامی دین اسلام رو متوجه بشن، مکتب اهل بیت رو. لذا یک نفر میخواست که میدان بیاد و متولی این مدرسه بشود، بتواند پاسخگوی این نیازها باشه و اون شخصیت امام رضا بود. لذا در مدرسه امام رضا عمده بحث مدرسه کلامی است. خب این خصوصیت در اینجا رخ داد، مبانی این مسئله بیان شد به طور مفصل، این علل و شرایعی که از بیان امام رضا فضل بن شازان نقل کرده، از کنم محضرش و مسائل گوناگون دیگری که بیان شده، همه در همین مسیر پاسخگویی به افکار و اندیشه های دیگران بود. خب یکی از موضوعات باز که مربوط فقط جنبه فقهی ندارد، جنبه کلامی و تربیتی و اجتماعی هم داره، مسئله زیارت. زیارت پیوند امت با امامه. زیارت اصلا زارهو ایمال الی، زاره معنای ماله هست، معنای میل پیدا کردنه. زائر کسی است که مال قلبه الى الامام، کسی است که قلبش میل به سوی امام یا پیغمبر یا جای دیگری. شما به زیارت پدر و مادرم که میری، اول قلب تمایل پیدا میکند به زیارت و دیدن پدر و مادرت. خب اینجا این زیارت در روایات گاهی نکته ای روش واقع شده، من میخوام اون نکتش رو فقط یادآور بشم، لذا این روایت رو بخونم. در میان زیارت بازی نکتم اضافه کنیم، در میان ائمه معصومین بعد امیر مؤمنان و بعد الامام الحسین علیه السلام بعد از این دو امام بزرگوار، بیشترین روایات زیارت مربوط به امام رضاست. بیشترین تأکید و توصیه به زیارت و بیان فضیلت مربوط به امام رضا علیه السلام. روایت در کتاب من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق در من لا یحضر نقل کرده، جای دیگه هم نقل شده، نقل کرده از حمزت بن حمران قال ابو عبدالله علیه السلام که فرمود یقتلو حفدتی به ارض خراسان فی مدینت یقال لها طوس، که بعضی از نسخه ها تقتلو حفدتی هم دارد. امام صادق فرمود به شهادت میرسد، کشته میشود، یکی از نوه های من، احفاد من به ارض خراسان، در سرزمین خراسان، امام صادق مدینه است، فرمود در سرزمین خراسان یکی از نوه های من، احفاد من در شهری در سرزمین خراسان به شهادت میرسد که یقال لها طوس، لو طوس گفته میشود. من زاره الیها عارفا به حقه اخذته بیدی یوم القیامه و ادخلته الجنه. خیلی تعبیر مهمیست و دلنوازیست و امیدوار کننده است، خصوصا برای ماها که توفیق زیارت از نزدیک رو بیشتر داریم. فرمود من زاره الیها، هر کی که زیارت کند در حالی که به سوی او می رود، که نه از دور بیاد بره زیارت کنه، حرکت کنه بیاد بره زیارت کنه. من زاره الیها بله اون مدینه عارفن به حقه، در حالی که عارف به حق امام هم باشد، معرفت نسبت به حق امام داشته باشد. عارفن به حق چیه؟ حالا این ترجمه رو بکنم بعد برمیگردم اینو معنا میکنیم. کسی که با معرفت به حق امام، امام رو در مدینه طوس زیارت کند، امام صادق فرمود اخذته بیدی یوم القیامه و ادخلته الجنه، فرمود من با دستان خودم او را میگیرم در روز قیامت و داخل بهشتش میکنم. این بیان فضیلت نیست فقط، اینجا تضمین پاداش زیارته، تضمین نتیجه و برکت زیارت در روز قیامت است. امام صادق، یعنی شاید این تعبیر هر روز قبل از اینکه امام رضا به دنیا بیاد بیان شده، که فرمودن هر کسی به زیارتش ره، من زاره، زیارت کننده مهم نیست چه کسی باشه، اما نکته مهم عارفن به حبه هست. کالا ادامه داره، یه نکته باز داره، این نکته خیلی، البته این نکته رو خوندنش برای جامعه خطرناکه اما دانستنش خوبه. فرمود و این کان من اهل کبائر، بعضی نکات در روابط باید ما بدانیم اما نباید همه رو برای مردم بگیم. چرا؟ چون برای مردم گفتن سبب از کنم محضر شما سستی گاهی مردم میشه، برداشت نادرست مردم میشود. این معناش این نیست که ما روایتش تصرف کنیم، نه، روایت بعضی جهادش رو ضرورت نداره بیان میشود برای ما، الا برای اهلش، برای اهلش، برای اونایی که ظرفیت اینو دارن. فهمید اگه از اهل کبیر هم باشه اما معرفت به حق امام پیدا کنه، اون کبیرش رو امام فرمود من شفاعت میکنم، من واسطه میشم. بعد گفتم که آقا قلتو، حال قلتو جعلتو فداک. آقا حمزت ابن عمران میگه من گفتم فدایتون بشم آقای ابن رسول الله. و ما عرفان و حقه، این معرفت حق امام چیه؟ معرفت حق امام چطور معنا می شود؟ قال علیه السلام، امام صادق فرمود یعلم انه امام مفترض الطاعه، فرمود چند تا نکته بداند. یعلم، معرفت حق امام اینه که بداند انه امام، بدون او امام است، یعنی علم به امامت او داشته باشه. مفترض الطاعه، امام واجب الاطاعه است، یعنی یجب علیک اطاعته اطاعته. سوم غریبون، امامی است که از مدینه در غربت واقع شده. این غربت ها عمدتا غربت از مدینه است، غربت به نسبت از مدینه است، اینه که در روایات وجود داره. شهیدون، او رو به شهادتش رسوندن. این چهار تا خصوصیت، امامون، مفترض الطاعه، غریمون، شهیدون. فهمون من زاره و عارفن به حق اعطاه الله عز و جل، هر کسی که زیارت کنه او رو با این خصوصیات او را معرفت داشته باشد، خدای عز و جل عطا می کند به او اجر 70 شهیدا، اجر پاداش 70 شهید رو، اون هم ممن و سشهده بین یدی رسول الله علا حقیقتن، اون هم از جمله افرادی که در جلوی پیغمبر به شهادت رسیدن، در رکاب پیغمبر به شهادت رسیدن، علا حقیقتن، اون هم بر دین حقی بودن، یعنی پیغمبر تشخیص دادن، همجوری نیومدن گذرا کنار پیغمبر، دین حق پیغمبر رو شناختن، با حقیقت آمدن به شهادت رسیدن، نیامدن دنبال سوء استفاده ای که حالا اونجا کشته بشن. خب عرض کنم محضر شما، اینجا عارفند حقه. چهار تا نکتر امام در خصوصیات عارفند حقه بیان فرموده. اولا این چهار خصوصیت که بیان فرمود در اینجا، این چهار خصوصیت امام در مقام حصر نیست، در مقام بیان همه جوانب نیست که بگه آقا همین هست و ولا غیر، نه، یه چهار تاش امام اینجا برشمرد، ممکن است پنجم ششم هفتم چیز دیگه هم داشته باشه، اما از همین چهار نقطه چند چیز به دست میاد. بداند یک امام است، قائل به امامت باشد. قائل به امامت بودن یعنی تردید در امامت نکردن، قائل به امامت بودن یعنی دائما پیوسته پای کار امام بودن. این یک. دو، مفترض و طاعه، امام فقط شما قبول داشته باشی امامت که کفایت نمی کنه، باید بدانی او مفترض و طاعه است، این هرچه از شما خواست واجب است اطاعت کنی، فرمان ببری، امام معصومه، فرمانش بر امت واجب است، یعنی آنچه که او میگوید کنه عن الله بیان میشود، از جانب خدا بیان میشه، مفترض و طاعه. سوم، غریبون، غریبون چرا غریبه؟ امام جمله ببینید در اینجا گاهی بعضی از کلمات ایهامی بیان می شود، برای چه؟ برای اینکه دیگران رو وادار به تأمل و تفکر کنه. میگه غریب است، غریبه خود سوال ایجاد می کنه، چرا غریبه؟ چه شده که غریبه؟ چرا او رو از مدینه آوردن در غربت؟ یعنی یه بود سیاسی داره، عارفن به حقه و حق سیاسیش، یعنی اون چه که ظلم در حق او شده او را هم بداند، و شهیدون بداند در راه مبارزه با ظلم و دفاع از دین به شهادت رسیده است، او را به شهادت رسوندن. پس یه معنای بسیار عامی در معرفت حق هست، هم قول به امامت، ثبات در امامت، ولایت پذیر بودن، مفترض الطاعه دعوت میکنه جامعه به ولایت پذیری که آقا ولایت امام رو بپذیر، حرفش رو گوش بدیم، علم به مسائل، شناخت مسائل سیاسی و ظلمای سیاسی در حق امام شده و به شهادت او. خب هنوز عناوین زیادی میشه اضافه کرد، اما در همین روایت متمرکز شدیم. خلاصه این که به نظر عقیل میاد عارفن به حقه دو تا معنا درش نهفته است که همه اینا از مصادیق اون، دو تا معنای کلی نهفته است. یک، عارفن به حقه ای عالمون به حقه، عالمون به مقامه، عالمون به فضله، عالمون به قدرته، اینی که علم داشته باشه، بدون او امام است، به تعبیر اینجا مفترض الطاعه است، بدون وصل به خداست، معجزه می کند، قدرت دارد، اهل فضیلت، اهل منقبت، همه اینا بدانه. یعنی چی؟ یعنی یک دوره کلاس امام شناسی باشه، امام رو بشناسد، شخص و شخصیت امام رو بشناسد. خب آیا همش همینه؟ عارفن به حقه اگر این باشه که خیلی افراد امام شناسن، خیلی افراد، الان ما خودمون خیلی اون معلوماتمون نسبت به امام زیاده، احادیثش، سیرش، شناسنامهش، مقامش، منقبتش، شاید بعضی دیگران حتی بیش از این، بعضی واقعا از این بعضی افراد رو میبیند که حتی مثلا خیلی ملتزم به عبادات و فرائض نیستن، اما اطلاعاتشون از ائمه معصوم بسیار زیاده، مقاماتشون بسیار زیاد قبول دارن، اما به وظایفشون عمل نمی کنن. به نظر میاد این یک بعده، یک معنای عارفم به حق است، اونم یک بعد از معنا، نه یک معنای مستقل، یک جزء از معناش عالم به حق است. معنای دوم اینه که خب اگر عالم شد، اینجا امام در فرهنگ اسلامی داره صحبت میکنه، در فرهنگ غیر اسلامی صحبت نمیکنه، خطاب اسلامیه. در اسلام و مکتب اهل بیت عالم بودن مستلزم عامل بودن است، مستلزم عامل بودنه، یعنی علم و عمل مقرونان فی ثقافت الاسلامیت و شیعیه، علم و عمل مقرونن. لذا می شود اینطور رو بگیم جزء دوم که جزء مکمل جزء اول هست، عارفن به حق ای عاملن به وظیفته، عاملن به مسئولیته، یعنی کسی باشه که مسئولیتش عمل کنه، اونجایی که نیاز به حضور حضور داشته باشن، جایی که نیاز به اقدام اقدام داره بکنن. خدا رحمت کند امام را، خدا رحمت کند شهدای عزیز رو، اینها عاملا به وظیفته بودن. امام رفت در ترکیه با یک پالتو زندگی کرد اونجا، عمامه اجازه نداشت بر سر بگذارد مرجع تقلید، اما احساس کرد اینجا وظیفش اینه، وظیفش اینه. وقتی در حمایت از فلسطین سخن گفت، وظیفه خود میدانست. وقتی که قرار شد مبارزه کند با ستم، وظیفه خودش میدونست. اینجا عارفن به حق امام، یعنی عاملن به وظیفتی تجاه الامام، در مقابل امام بدونه وظیفه چیه، چه مسئولیت در مقابل امام دارد. از این دو نکته رو اگر کلی رو در عارفن به حق پیدا کنیم، میبینیم که خیلی از این مسائل درش قرار میگیره، که البته کتابهای زیادی نوشته شده، مقالات و جزوات زیادی در این موضوع نوشته شده، محدثین هم شرحهای گوناگون در عارفم به حق کردن، فیض کاشانی دیگران اینا، بس شما در اینترنت هم سرچ کنید، مباحث گوناگون درباره عارفم به حق آمده، اما به نظر حقیقی میاد که مجموعه اینا در همین دو نقطه اساسی قابل جمع است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.